أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
دو تا مسئله از این مسئله 61 باقی مون. مسئله بسیار طولانی بود، مسئله 61، و دیگه که بحث معونه گفتیم، استثناءات از خمس یک به یک ما اینا رو بعد بحث میکردیم و در نظر میگرفتیم اینا مستثنیات از خمس هست، هر کدوم هم چقدر احکام داشت. یه نکته آخری عرض کنم که حالا که بحث معونه یه تحصیل رد بود، یه سوالی هست: اینی املک و سیارتن انقلو به حل مسافرین و عیش و علا وارده ها. مالکی سیاره ایم که باهاش مسافرین رو جا به جا میکنم و درآمدش زندگی میکنم. حلیج بل خمس علا مصاریف سیاره، خمس به این مصاریفه که برای سیاره هست، مثلا بنزین، روغن، مثلا قطعه هایی که عوض میشه، آیا خمس واجبه مثل سیاره، مثل خود سیاره که خمس برش واجب بود؟ یا ام تحسب ضمن المعونه التي لا خمس عليها، یا اینا در ضمن اون معونه ای حساب میشن که خمس نداره؟ یعنی اینا به قول معروف معونه تحصیل ربح هن، خودشون دیگه خمس ندارن. شما اگر فرض کنید حساب کردی بگی خب من امسال 5 میلیون پول بنزین دادم، یه 5 میلیون پول بنزین که نباید خمسشو بدی. 5 میلیون اگه فایده ای به دست آوردی، این 5 میلیون از اون فایده کسب کن. امسال چقدر فایده به دست آوردی؟ میگه 100 میلیون. خب این از اون 100 میلیون کسرش کن. یعنی اینا معونه تحصیل ربه، نه اینکه 1 میلیون تازه خب 5 میلیون 1 میلیون هم خمس داشته باشه. نه، اگه 100 میلیون به دست آوردی، 5 میلیون از اون 100 میلیون رو کسر کن، خمسش رو نمیخواد بدی. نه اینکه خمس اینو بخوای بیای بدی، خیلی فرقه. میگه حالا اینم یه سرمایه بوده، من گرفتم بنزین گرفتم. خب بنزین گرفتی برای کارت مصرف کردی، معونه تحصیل ربه. نه تنها خمس بهش نمیگیره، بلکه باید چکار کنی؟ کسرش کنی. آقای لنکرانی تعبیر دادن که اگر از اون چیزایی که مصروفات سیاره است به خاطر حفظ سیاره، برای صیانتش، برای استفادهش لازمه، مثل بنزین، مثل روغن، مثل قطع الغیار، قطعات یدکی که باید اینا رو عوض بکنی، اگه اینجوریه و ما شاکل ذالک فلا خمس علیها، اینا خمس برش نیست. ولیکن ازا، یعنی اینا رو کنده او مستثنا از خمس گرفته، یعنی که انه معونه تحصیل، اما فقط گفته خمس برش نیست. این تعجبه، رو چه حساب میگه خمس برش نیست؟ میگه فقط اینا خمس برش نیست. لکن ازا کانت مما تزید و ثمن السیاره، اما اگر از اون چیزایی که به ثمن سیاره اضافه میکنه، اینا از رأس المال حساب میشه، مثل اصل سیاره. این هم عبارت ناجوره. چرا میگه رأس المال حساب میشه مثل اصل سیاره؟ سیاره رأس المال نیست، این وسیله کسبه. پس خمس بهش تعلق میگیره. و یجب دفع خمس المبلغ الذی اضیف علی ثمن السیاره، سیاره رو ماشین پول خمسشو داده، هر چقدر به قیمت این ماشین اضافه میشه خمسشو باید بده. رأس المال هم حسابش کردن، رأس المال نیست. میگم همون دقتایی که عرض میکردم، تو فقه دقت کنیم بین محل کسب، آلات کسب، خود رأس المال، این همه باید جدا بشه. درسته نه؟ این هم از همون قبیله. اون اولی که اومدن گفتن اونایی که مصروفات سیار است به خاطر حفاظش، برای استفادش لازمه، مثل بنزین و روغن و اینا، اینا رو فقط گفتن خمس نداره. مثل که شما بگی بعد بله امسال 10 میلیون خرج بنزین کردم، خرج روغن کردم، این 10 میلیون خمس داره؟ نه، ایشون فقط خمس نداره. میگه جواب کافی نیست، جواب ناقصه. ما که دنبال خمس ندادنی بریم 10 میلیون نبودیم که خمس بدیم برای این 10 میلیون یا نه. این 10 میلیون از سود باید کسب بشه. اینا معونه تحصیل ربه، معونه تحصیل ربه کنید، نمیان بگن آقا خمس نداره. همین معونه تحصیل ربه باید از خمس، از چی؟ از فائده کسب بشه. یعنی اگر مثلا با این ماشین 100 میلیون یا 200 میلیون انشالله فایده بردیم، این 10 میلیون رو از اون کسب کنی، بگی 190 میلیون فایده بردم، اینا معونه بوده برای تحصیل ربه، نه اینکه فقط خمس نداره. نه، کسب میشه از فائده، مقدارش از مقدار فایده باید کسب بشه. خیلی نکته مهمیه تو جواب، خیلی باید تو این عناوین ما دقت کنیم که استفتا جواب دادن تعبیر چیه، سوال چیه، بعد عنوان رو تطبیق بدیم تو اینجا. اینا معونه تحصیل ربه، معونه تحصیل ربه نه اینکه بگم خمس نداره، معونه تحصیل رب نه تنها خمس نداره، بلکه از اون فائدهی که خمس داشت از اون باید کسر بشه. نه تنها این 10 میلیونی که پول بنزین و روغن و اینا دادین خمس نداره، ایشالله 200 میلیون تومن با این ماشین کار کرده باشین، بعد 10 میلیونش رو کسر کنیم، بگین 10 میلیونش رو خرج بنزین کردن، مثلا خرج روغن کردن، اینجوریه. پس این یه نکته که بعد تو جواب، لذا ما تو جواب میگیم یه مقدار چیزای دیگه بعد بگیم. اون قطعه های یدکی ماشین اونها هم توش تفصیل باید بریم، همون تفصیلی که عرض کردم تو خود خرجایی که تو ماشین میکنین، یه وقت خرجایی مثل بنزین، یه وقت چیزی که برای ماشین میخرین، یه دستگاهی اضافه میکنین به ماشین، مثلا یکی میاد رو ماشین ضبط صوت میذاره، تلویزیون میذاره، نمیدونم از جز... ببینید یه سری قطعه ها رو اضافه میکنین. اصلا یه ماشین که قطعه یدکی نداشته باشه، اما شما میگه این ماشین دو تا لاستیک داره، یه دونه لاستیک یدکی داره، قاعدتا باید یه دونه رو داشته باشه، این وقتی میذاری رو ماشین قیمت ماشین روش میاد، یا قطعه یدکیش هم داره گذاشتم گرفتم توش گذاشتم و خراب شد میتونی عوض کنی، ببین رو قیمت ماشین میاد. اگر چیزی باشه که رو قیمت ماشین میاد، شما باید اون مقداری که رو قیمت ماشین اومده بود اونم حساب بکنی. لذا میگیم اونی که صرف میشه در این ماشین برای تشغیلش و عینش باقی نمیمونه، مثل بنزین و دهن و اینجور چیزا خمس نداره، نه تنها سمریکتور نه تنها خمس نداره، بلکه مقدارش رو بعد از اون فایده کسر کنی. هر چی مثل بنزین اینا نیست که فقط خمس نداشته باشه، نه اینا باید کسر بشه. اون چیزایی هم که مثل قطعه غیار، لوازم یدکی و سایر اشیا، اینایی که اضافه میشه به ماشین، اگه استعمال بشه این خمس نداره، بلکه بازم مقدارش از فایده کسر میشه. یعنی شما اگر مثلا یه چیز یدکی گرفته باشی برای ماشین، قطعه رو عوض بکنی، خرج کردی برای سلامت ماشین، برای که ماشین به همین میزانش بمونه، نو بمونه، یعنی ماشین یه استهلاکی داره. اون استهلاک ماشین یادتون باشه، اینو بعض الاساتین هم داشتن، استهلاک ماشین از اون فایده باید کسر بشه. اینو معمولا تو محاسبه خمس نمیگن، خب ماشین چند، آقا من ماشینم همین قدر قیمتش خوبه، باشم کار کردم، فقط خمس فایدهشو نمیشه بگی بگیرم، بعد بگی ماشین من چقدر استهلاک داره. یادتون آقای خویی که استفتاحتشون یه استهلاک حساب میکردن، بعضی جا هر توجه داشتن به مسئله استهلاک رو کسر میکردن، یعنی چقدر فایده بردی، اون فایده که بردی استهلاک رو ازش کسر کن، 200 میلیون فایده بردی، 20 میلیون استهلاک ماشینته، میفهمدن این 20 میلیونی کسر کن. آی خویی داشتن تو استهلاکشون قبلن توجه به این داشتن، بعض الاساتین هم همینجور، بعض الاساتین هم توی جوابی که میدادن قبلن استهلاک رو کسر کنید، استهلاک دستگاه رو کسر کنید. کارخونه داری، کارخونه یا آمدی خمسش حساب بکنی، بعد اینم حساب کنی این کارخونه ارزشش چقدر بود، خمسشو دادی، حالا فایده که برده هر چقدر استهلاک شده کسر کن، این استهلاک باید کسر بشه، سالانه از فایده کسر بشه استهلاک، این چقدر ارزش دستگاه پایین تر بود، نه فقط قطعاتی که عوض کردی. پس این استهلاک باید کسر بشه. حالا این تفصیلی که اینجا عرض کردیم به این جهته، میگیم اگر استعمال شد یه قطعه ای نه تنها خمس نداره، بلکه از مقدار فایده کسر میشه، اگه استعمال نشده موجب ارتفاع قیمت شد، اینجا نباید بگی رأس المال. تو جواب استفتایشون دیدید دوباره گفتن رأس المال، رأس المال نیست، آلات کسب ماشین رو وقتی شما باش دارید کار میکنید وسیله کسب شماست، آلات کسب دفعه اول اگر اضافی بود و خمسشو دادی، که ما میگیم اگر لازم معیشتتون خمس نداره بحثش حالا میکنیم، اگر شما فتوای مرجعتون بود که خمسشو دادی، دیگه هر سال به سال دیگه نمیخواد ارتفاع قیمتشو خمس بدید، چون حکم رأس المال نداره، رأس المال اینجوریه، اما ماشین که باش کار میکنی اینجور نیست، ماشین آلات کسب، آلات کسب با رأس المال فرق میکنه. در آلات کسب بعض الاساتین هم همینه دارن، در آلات کسب ارتفاع قیمت سال به سالش خمس نداره، اما تو رأس المال داره. پس اینا دوباره اینجا ببینید، بسیاری از اینا که استفتا جواب میدن تا از این عوازمی که اهل فتوات توشون اشتباه پیش اومده، به چیزی که جز آلات کسبه یا محل کسبه اطلاق رأس المال کردن، ولی که وقتی دقت میکنی میری اونجا ببینی نه، فتواشون تو آلات کسب تفاوت میکنه، فتواشون تو محل کس تفاوت میکنه. این که رسول ما گفتن
یه
اشتباه تسلیمیه.
این
حالات
کسب مثلا چند تا تریلی داره، این بازم
حالات کسب حساب میشه. اونی که تریلی هم حالات کسب حساب میشه، اینا اینکه این تریلیه خودشو خرید و فروش کنه، خودش
مال چند تا ماشین دست افراد شوفر کار میکنه،
آلات کسب.
آلات کسب.
بله. با پولی که اون تریلی درآمد داره، با درآمد او داره زندگیشو میچرخونه و تجارت میکنه. اگر این شخص با ماشین داره کار میکنه یا ماشینشو دست دیگه ای داده باشه فرق نداره تو این قضیه، یکی باشه یا دو تا باشه بازم فرق نداره، سه تا باشه، ببینید این میشه آلات کسب. کارخونه است، دستکار گرفته داده دست 100 تا کارگر، اصلا کارخونه است، کارگر دستکار گرفته داده دست 100 تا کارگر، این کارخونه زمینش و ساختمونش میشه به حل کسب. اون وسیله‌ای که توش گذاشته میشه آلات کسب. اون پولی که به دست میاد اگر یه پولی سرمایه قرار داده، هی میره مثلا فرض کنید که پش میخره، مواد اولیه میخره، میاره تو این کارخونه، فرش در میاره، اون پولی که انداخته تو این کار، میگه 100 میلیارد انداختم تو این کار، این 100 میلیارد رو هی دارم پش میخرم، مواد اولیه میخرم، میارم اینجا پش میدم بیرون، اون 100 میلیارد رسون مالش، اون رسون مال هی داره پش میاره، اینا رو میبافه، فرشش میکنه، صادر میکنه. این سرمایه 100 میلیاردی میشه رسون مال. اون محل کارخونه میشه چی؟ محل کسب. این دستگاهی که خریده که استهلاکم داره، این دستگاه میشه آلات اینا حکمش با حکم. حالا الان تو مسئله بعدی میخونیم انشالله اگه فرصت بشه، این از این مسئله، همین الان انشالله خدا بخواد میخونیم. پس این مسئله رو تموم کردیم. دو تا مسئله در مورد مالیات هست. مالیات رو هم ما باز میاییم از همین قبیل حساب میکنیم. یه مسئله اینجا دیگه سریع رد میشم که اصلا برسیم به مسئله 62. این مسئله شما رو عرض کنم، مسئله 78، شخصی مطالب از شخص یکون مطالبا من قبل دائره الممتلکات به دفع الضرائب. اینو اداره دارایی برای مالیات خلاصه مطالبهش کرده، گفته بعد خلاصه بیای و بدهیاتو بدی. و ایضا قد الزم نفسه به بعض نشاطات الخیریه که بناء المساجد و المستوصفات و غیرها. خودش هم این آقا متعهد کرده به بعضی از فعالیت‌های خیریه، مثل اینکه مسجد بسازه، بیمارستان بسازه و امثال اینجور امور. خب آیا این مطالبات و تعهدات مقدارش از ارباح کسبش استثنا میشه؟ اینا رو هر دو رو میگه آیا استثنا میشه؟ خب خیلی فرق داره با هم. اون مطالبات مالیات بود، این تعهدات تعهد خودش بود که میخواد کار خیر بکنه، مسجد بسازه. همونی که گفتیم توش اختلافه، بعضی میگه نگه بیشتر از شأنت بود خمس باید بدی تو این نشاطات خیریه، تو اینجور تعهدات. ما میگیم نه اینجور نیست، آقای خویی میگن نه اینجور نیست، هر کس میتونه داراییشو مفصل برای آخرتش ذخیره کنه، خرج کنه، خمس هم نداره، شأنش اینه، شأن هر کسی هست که کل زندگیشو برداره همه رو اصلا بذاره برای کار خیر قبل از اینکه از دنیا بره. برای وصیت ثلث قبل از دنیا رفتن، قبل وصیت شما میتونید تمام داراییت اصلا بذاری برای کار خیر، بالاتر شأن و اینا هم اینجا نیست، شأن هر کسی اینه که برای آخرتش تمام زندگیشو خرج کنه، چه اشکالی داره، شأن هر کسی هستش. این که مثل هدیه دادن به رفیق که نیستش که بگی به داداشت هدیه دادی چرا 5 تا سکه دادی یکی بعد میدادی که شأنش، یا به رفیق تو مجلس عروسی چرا اینقدر زیاد سکه هدیه دادی، اینجوری نیست که بگی ما برای شأنته، این امر آخرت خودتونه، امر آخرته، هر کس میتونه تمام اینا رو ذخیره آخرتش بکنه، خرج بکنه برای آخرتش، شأن همه هست. اینا خویی دارد، ما واقعا حرف خوبی هم هست. خمس دیگه نه، هم مسجد رو ساخته هم خمسشو بیاد بده مردم دیگه ایشون بگی خیلی.
چرا جدا میگه مثلا امر آخرتی فقط تو مسجد یا مثلا تو اون کارهای خیر اونجوری خوب همون هدیه دادن به من هدیه بده؟ خب این حالا اسمش رو
گذاشته دیگه، یعنی کار خیر، ان شاء الله شما به نیت کار خیر اگه انجام بدین واقعا خیر باشه بله. اما هدیه دادن شما یه از صدقه هم حتی میگن به غنی میشه داد، شما رفتی با ادم غنی هدیه دادی، ببینید میتونین حتی تو اون کارم نیت قربت بکنین، اما نمیان اینو جزء امور خیری حساب بکنن برای آخرت. اما اگه واقعا هم جزء امور خیری است برای آخرت، یعنی یه جوریه بشه به فقیری هدیه دادی، اونم مسلم جزء همین است دیگه، مثل نشاطات خیری است. میخوایم اینو عرض کنیم یعنی میخوایم بگیم کلن اون چیزهایی که یه شما یه خرجایی میکنی، مثل بنای مسجد، مثل نشاطات خیریه به فقیری کمک میکنی، این هم جز ذخیره آخرتتونه، میخوای تمام داراییاتو کمک کنی، میخوایم بگیم این غیر اون هدیه هاست که تو مجلس عروسی میای میدی، اونو بعد شما هدیه ایه که بعد بینی اندازه شأنت باشه، اما تو این امور خیر که برای آخرتتون انجام میدین، اون دیگه به قول خویی مجلس شأن ملاک نیست. آی صاف اینجور جواب دادن، فهمدن این دیون مذکوره در سوال اینا لا تخصم مقدارها من رأس المال، کسر نمیشه مقدارش از رأس المال به حیثی که ساقط بشه وجوب خمس از رأس المال به مقدار اینها، اما اگر این دیون رو از ارباح کسبش قبل از وصول سنه خمسیه داد، اینا معمون است، خمس بهش نمیگیره. ما میگیم مسئله تفاوت میکنه و تحقیق فی الجواب میگیم ان الضرائب التي تاخذها الحكومه تعد من معونه تحصيل الرب، اینی که حکومت میاد میگیره این از معونه تحصيل الرب، یعنی شما بخوای هر کاری که بکنی یه قسمتشو از شما میاد میگیره، یعنی اگر شما قرار بوده 100 میلیون سود کنی الان 30 درصدش میاد میگیره، شما 70 میلیون سود میکنی با چیزی که الان هست، 25 درصد از بعضی مشاغل میان میگیرن، 100 میلیون سود کردی 25شو میگیرن، 200 میلیون گرفتی 50 میلیونشو مالیات میاد میگیره، یعنی شما فایده نبردی، چون میگی حکومت از من میاد میگیره به عنوان مالیات، من فایده 200 میلیون نیست، فایده من 150 میلیونه، 150شو اونا میان میگیرن از من، پس این کسر میشه از فواید، یعنی به مقدار این پولی که شما الان اداره مالیات ازت گرفت به اون مقدار از سود شما کسر میشه، سود شما رو دیگه نمیان بگن شما 200 میلیون، سود من خصوص خالصم 150 میلیونه که میتونم تو معونه مصرف کنم، لذا این پولایی که اینجور میگیرن این کسر میشه از فواید سنه. اون حالا متو این قیدو نوشتیم فتخصم من فواید سنه التي تؤخذ فيها، یعنی ممکنه یه دفعه فرض کنید که قبلش نیاد بگیره، بعضی وقتا بعد 4 5 سال میان از یکی میگیرن، یه دفعه طرفو میتکوننش، حالا تو این جایی که اومدن خلاص ازش گرفتن، این از اون فواید سوالی که ازش گرفتن کسر میشه. اما تعهدات و الالتزامات للنشاطات الخیریه که منها المساجد و المستوصفات و غیرها فلا تخصم من الفایده، بعد اذا صرفها تعد من المعونه عندنا، اگه صرفش کرد تو این امور از معونه حساب میشه. این یه نکته. یک سوال دیگه ای هستش که این سوال از میرزا قومی شده بوده، این سوال از میرزا قومی تو جامع الشتاته، تو جامع الشتات جمع کردن سوالا رو، شخصون وضع من الغله از ذرائب لتؤتی از سلطان حین طلبهی و تسلیم له، این غله کاشته بوده یه درصدشو گذاشته کنار، گفته سلطان میاد اینا رو از من میگیره، حاکم میاد از این میگیره، اون شاه ها میفرستادن میمدن از اینو میگرفتن، ول حاکم اخذ قیمت از ذریبه لا من الغله، اون که اومد خود این غله رو نگرفت، قیمت ذریبه رو گرفت، به جایی که بیاد مثلا این کالاها رو برداره و پولشو بده، پولشو گرفت و رفت. به قول معروف داروغه اون زمان، داروغه اومد و پولو گرفت و رفت، خود غله رو نبرد، براشون سخت بود غله رو ببرن، سکه ها رو میگرفتن و میبردن. حالا میگه قد اقترض از ذلك، این بنده خدا وقتی که دید اون شخص اومده از طرف سلطان، از طرف اون پادشاه اومده داره میاد خلاص اینا رو میگیره، چیکار کرد؟ اقترض از ذلك شخص مالن، یه مالی رو قرض گرفت و دفع از ذریبه، رفت ذریبه رو داد، اون مالیات رو داد، و بقیت الغله التي وضعها جانبا، این غله رو دستش بدبخ مون و ليس لها مشترن، مشتری هم نداشت و مرد علیه السنه، سنه هم برش گذشت، فهل یجب الخمس في تلك الغله التي احتفظ به حال الضرائب املا. من قسمت اول سوال نیوردم به خاطر اینکه خیلی طولانی بود، ایشون تعبیرشون اینه که خمس به این، اول میگن خمس به این غله تعلق پیدا میکنه چون از منافع زراعتش نیست، بعد یه مسئله رو مطرح میکنن، بحثو میبرن تو خراج اراضی زراعیه که این بعد تو مصرف خاصی برسه، مثل مصرف کنه به اذن امام علیه السلام، حالا یا نائب خاصش یا اینکه نه اونجا اصلا امام علیه السلام نائب خاص نیست، یا حکومت اسلامیه، وقتی که نه سوال چی بوده؟ سوال از اون خلاصه کسی بوده که ذریبه رو میگرفته که همون حکومت نمیدونم قاجار و صفویه و اینا بودن، دوتا فرض داره، اگر فرض حکومت اسلامی باشه میشه خراج، اون سوالی که از ایشون پرسیده تو فرض همون سلاطین قاجار و نمیدونم صفویه و تو این فرض هاست، تو فرض حکومت اسلامی نیستش که به اذن امام علی اسلام بخواد از شما خراج بگیرن، ضرائب میگرفتن، این ضرائب غیر خراج بود. لذا خلاصه ایشون اول یه جور جواب میدن، بعد میان میگن که یمکن ان یقال به این که دفع ضریبه، این از معونه ثانویه است که مستثنات از خمس میشه، یعنی اینجا معونه‌ای که مستثنا از خمس فیج خمس بعد استثناء عندما یفسد به بعض منافع التجاره و ظلم مخارج الصدقه، اینم جزء معونه حساب میشه. ما میگفتیم این جزء معونه تحصیل ربه، ایشون مطلق گفته از معونه حساب میشه و در این فاز این آقا قیمتشو داده از غیر اون منافعی که تعلق به حل خمس، و این عوض یعنی همون مالی که قرضش کرده و برای اداء اون مالیات لاداء ضریبه اینو دفعش کرده، یعنی پرداخته، فکنه قد صرف از ضریبه، یعنی اون کنه اون غله‌ای که کنار گذاشته بود، غله‌ای که به جای ضریبه گذاشته کنه اونو صرفش کرده تو معونه سالش و دیگه چیزی نیست، یعنی خمس دیگه به این تعلق نمیگیره، کنه این به جای اون پولیه که قرض داده. خب این از این. بعدم یه تعبیری دارن آخرش که لاسیما ان لم یدفع القرض من مال آخر وقد بقی القرض فی ذمته، که خصوصا در جایی که قرضه تو ذمه‌اش مونده این غله را هم گذاشته بوده برای همون مالیات، این غله مونده، این غله رو بفروش برو قرضتو بده تاش علا ظاهر سوال. و انه لم یکن لدیه مال آخر مؤهلا للصرف فی جهت المعونه، مال دیگه ای هم نداره تا بهش اون قرضشو بخواد ادا بکنه، اون قرضی که برای ادای ضریبه گرفته بود، لذا این همین غله رو بعد چیکار کنه؟ بفروشه به جای اون پولی که قرض گرفته بود. این فرض جواب ایشون. ما هم تو تحقیق در جواب اول تأکید کردیم، چون تو ایشون تو اول سوال ضریبه رو خراج گرفته بود، بعد یه دفعه یمکنه یقال زد، ما میگیم ضریبه غیر خراجیه که واجب است بر اراضی خراجیه. اون مالیاتی که میبریدن به عنوان ضریبه یا الان میبرن 25%، این رفتی به اراضی خراجی نداره. شما مثلا اراضی خراجی دستت نیست، اما 25% الان میاد در مغازه ازتون میگیره، این غیر اونه، غیر اون خراجیه که تو بعضی از روایات داریم مثلا واجبم هست بر اراضی خراجی. ما یه خراجی داریم که واجب بر اراضی خراجی، یه قضیه ضریبه داریم. ما میگیم این ضریبه مذکوره موجب سقوط خراج میشه، اگر واقعا خراجی هم به شما واجب باشه این ضریبه موجب سقوطش میشه. و لذالک الغلت التي جعلها به ازاء الضریبه ليست به حکم الخراج، این حکم خراج نداره. پس ضرائبی که یأخذها السلطان تعد من معونه تحصیل الرب، این از معونه تحصیل الرب هن، فنستغرز لذالک و بقیت الغلت عنده حتی یبیعها و یؤدی دینه فلا یتعلق الخمس بالغله بما یساوی مقدار الضریبه، هر مقدار از این غله به ازاء اون پولی که شما قرض کردی ضریبه سلطانو دادی، این غله کنه به ازای اون بوده، قرض کردی جاش پولو دادی، حالا اینو باید بفروشی اون قرضتو ادا کنی. اما اینت دا قرضه هم منافع کسب، این یه تی اینجا اضافه تایپ شده، این خط بزنی این تی که اینجا اومده. و اما اینت اینت دا قرضه هم منافع کسب، اگر اون قرضش رو از منافع کسبش اومد داد، فیتعلق الخمس بالغله عند وصول سنه الخمسیه، اینجا وقتی سال خمسیش رسید بعد اون خمس رو بیاد بده. این مسئله 62 که ما دیگه کامل بحث معونه تموم شد، بحث بسیار مفصلی بود. بحث مسئله 62، مسئله 62 رو تو ضمن مسئله 59 بحث کردیم، من اشاره به اقوال بکنم فقط در این که رأس المال تجارت معل حاجت الهی من المعونه بوده باشه اشکاله. احوث صاحب الوین فهمت احوث اینه که خمس رأس المالی که بهش احتیاج داری و بدی. کذا فل آلات المحتاج الیها فی کسبه، مثل آلات نجار للنجار و آلات النساج للنساج و آلات الزراع للزارع و هاکذا، فل احوت اخراج خمس ایضا اولا. ایشون هم در رأبین ایشون جدا کرده، این صاحب الوین فقیه، اونا تو جهر آلات کسب و هی اسم رأس المال میذارن، ببین صاحب قربه جدا کرده، رأس المال حکمش جداست، آلات کسبم حکمش جداست. پس ما تو اینجا دو تا بحثو داریم، یکی رأس المال تجارت، یکی آلات کسبی که حاجت بهش داریم. میخوایم ببینیم وقتی حاجت بهش داریم جزء معونه حساب میشه نه؟ من اگر این ماشینو نداشته باشم زندگیم نمیچرخه، این ماشین آلات کسب منه که بتونم خرج زندگیمو در بیارم. بعضیا میگن خمس داره، همین بحثو میخوایم بخونیم. بعضی میگه نه، وقتی که اینو نیاز داری بعد گذروندن زندگیت این خمس نداره. اینو بعد ببینیم چیه. قبلا به اقوال اشاره کردیم. ببینید نظریه اولی که یجب اخراج الخمس، مرحوم نراقی اینو فرمودن، مرحوم قاضیای عراقی هم همینو فرمودن، مرحوم آستاب الحسن، آقای گلپایگانی، آقای صافی، خیلی از عوازم. نظریه دوم احتیاط وجودی صاحب اوروی، نظریه دوم انتخاب کرد، الان در مد دیدید. نظریه سوم اینه. این نظریه سوم رو عبارتش رو بعد بگیم عدم الخمس فی رأس المال به مقدار المعونه. این عبارت رو اصلاح کنیم. این تفصیل از جای دیگه آوردیم. عدم الخمس از همون مسئله 59 اینو آوردیم. عدم الخمس فی رأس المال به مقدار المعونه. اینجوری بعد نوشته بشه. اینم اصلاح بعد بشه. ببینید عدم خمس در رأس المال به مقدار، یعنی شما رأس المالت میگی چقدره؟ میگه 2 میلیارده. میگه خرج سالانه چقدره؟ میگه 150 میلیون. میگه اون 2 میلیاردو به مقدار 150 میلیونش خمس نده. یعنی اون 2 میلیارد و 150 میلیونش خمس نده. این 150 میلیون معونه امسالت از رأس المال کسب میشه، اما بقیه رأس المالو بعد خمس بده. این از این. نظریه چهارم، این کلمه تفصیل هم باز بردارین، عدم الخمس فیما، عدم الخمس فیما کان لازمن لشأنهی و وجاهته. به جای تفصیل بنویسین عدم الخمس. اونجا ما بحث رو به عنوان تفصیل آورده بودیم، تو اقوال داشتیم. عدم الخمس بین ما کان لازمن لشأنهی و وجاهته. این خیلی مهمه. این همون نظریه‌ای که بعد ما یه دستی توش میبریم و یه نظریه دیگهش میکنیم. ببینین هر چی لازمه برای شأن شما و وجاهتتون بوده باشه خمس نداره. این خوب نظریه. یعنی طرف رأس المالو، رأس المالشو برای شأنش و وجاهتش لازم داره، نمیگه ازش استفاده کردی، میگه لازمه برای شأنم و وجاهتم خمس نداره. لابد لعب و بدون او در مهانت خواهد بود. مرحوم آقای حکیم گفت خمس نداره. حتی اگه از این رأس المال استفاده نکردی، آقای حکیم دارن و قدیم خوندیم تو بحث رأس المال، میگه از این رأس المال استفاده نکردی این یک ساله، اما باید داشته باشی. تو یه تاجر هستی که کمتر این 2 میلیارد داشته باشی، اصلا همه میگن این بد، مثلا انگار ورشکسته است، آبروت میره جلو خلق خدا. اون 2 میلیارد خمس نداره اگه شأنت میگه 2 میلیارد داشته باشی. این حرفای حکیم. نظریه پنجم این دیگه خیلی عالیه. ببینین لا یجب الخمس فی المحتاج الیه للمعاش اللائق به فی هذه السنه. ببینید چه عازم اینو میگن. میگن اون سرمایه که تو زندگیت بهت نیاز داری خمس نداره، معون است. صاحب جواهر میگن، محقق ناینی، سدرالدین سعد، اسد محمود شاهرودی نجف، آی مرعشی، آی فانی، صاحب مرتقا، آی فیاض، اینا همشون میگن این خمس نداره. نمیان بگن اون مقداری که معونت، مثل آی خویی و این عوازم که دیدین، آی خویی و این عوازم که دیدین تو قول سوم میگفتن به مقدار معونه امسال تو از رأس المال کسب کن، 150 میلیون، آقای خویی، آقای تبریزی، آقای صدر. اما اینا ببین میگن کل پولی که نیازش داری رأس المال، مثلا بهش میگیم، به تاجر میگیم شما این 2 میلیارد رو اگه نداشته باشی زندگی میچرخه، میگه نه اگه من مثلا این 2 میلیارد و 200 میلیارد داشت 200 میلیونشم کسب کنم زندگیم نمیچرخه، اگه 400 میلیونش کسب کنم زندگیم نمیچرخه، 2 میلیارد رو من باید داشته باشم که سالی 200 میلیون به من سود بده. این 2 میلیارد، این 200 میلیون میشه چی؟ میشه معونه زندگی من. سالی 200 میلیون خرجمه، زن و بچه‌م و شلوغ زندگیم، عائله‌م زیاده، سالی 200 میلیون خرجمه. 2 میلیارد سرمایه میخوام تا 200 میلیون. میگیم این 2 میلیارد به فتوای صاحب جواهر، آقای نایی و این عوازم خمس نداره، چون 2 میلیارد رو لازم داری. آقای حکیم روی مبنای دیگه میگفت، میگفت حتی ازش استفاده هم نکردی، لازم داری نداشته باشی، مهانت باشه خمس داره. لذا گفتیم قول جداییه. این قول یه قول جدایی. خیلی از عوازم اینو قائلن. آقای بهجت هم یه چیزی شبیه این میفهمدن، اما حرفشون با حرف شیخ انصاری یکیه. میرسیم بهش. نظریه ششم، بعض الاساطین حفظه الله، ایشون نظر بعض الاساطین اینه که خمس توی رأس المالی که بهش در زندگی نیاز داری علل احوته، لذا هم رجوعش میدادن به بعضی بزرگان دیگه، به صاحب بهجت. آقای کوکملی هم همین نظر رو دارن. نظریه هفتم خیلی مهمه. نظریه هفتم رو شیخ انصاری تو کتاب الخمسشون گفتن، این موسع تر از نظریه پنجمی که عرض کردم. شعای بهجت هم اینو میگفتن. یعای بهجت چرا جز نظریه پنجم صاحبش نکردیم؟ به خاطر این قید زائدی که تو نظریه هفتمه. میفرمان لا یجب فی لازم معاشهی به حسب شعنه ولو لسنین لاحقه. اصلا الان برای امسالت نیاز نداری. این 2 میلیارد الان باید جمع کنی. الان 500 میلیونشو داری. ساده دیگه 500 میلیون دیگه شو جمع میکنی که 1 میلیارد سرمایه بشه که بتونی زندگی تو بعدش کار را بندازی. هنو کار را ننداختی، برای سنین آتی است. از حالا این 500 میلیون خمس نداری. شیخ انصاری هم میگفتن خیلی توسعه دادن. شیخ انصاری میگن مثل همون که خونه میخرید، بعضیا فرمودن یه سال زمینشو بخری تا که بتونی خونه رو بگیری معونه است دیگه، بعد نمیتونی یه دفعه به دست بیاری. شیخ انصاری میگن این رسول مال است. آقای بهجت میگن این رسول مال معونه است، باید داشته باشی تا بتونی از سودش زندگی تو بچرخونی. این رسول مال نه فقط برای امسال، یه سال دیگه میخوای این شغل رو راه بندازی. امسال 500 میلیونشو 1 میلیاردشو فراهم میکنی، 500 میلیون یا 1 میلیارد دیگه شم سال دیگه جمع میکنی که یک شغلی رو بخوای سال سوم راه بندازی. نه سال اول به 1 میلیارد خمس میگیره برای سنین آتی است، نه سال دوم به 1 میلیارد دوم یا 500 میلیون دوم خمس میگیره. سال سوم هم که شروع کردی هیچ خمسی نمیگیره. چرا؟ چون سرمایه لازم معیشتته. میگه مثلا شیخ انصاری فتوا میده، خیلی مهمه فتوای بهجت. بعضی ها یه خود استنکار داشتن فتوای شیخ انصاریه. شیخ انصاری چرا؟ چون اینو معونه میگیرن. چطور شما تو خونه نشستی؟ یه مقدار بعض وقتا زیق برخورد میکنن تو بعضی کسایی که تو خمس دارن محاسبه میکنن. الان هم بعضی بزرگان یه مقداری زیق میگیرن. یه سید میاد اونجا میگن که آقا بیشتر از معونه سالش بهش ندیم. معونه سالو چجور حساب میکنن؟ مثلا میگن آقا بیشتر 100 میلیون نمیشه بهش داد. معونه سالش آقا این خونه نداره. میگن خونه نه، کرایه‌شو حساب کن. ببین کرایه خونه چند میشه تو یه سال. کرایه خونه یه سال نباید حساب کنی. خود خونه معونه است، نه کرایه خونه. این شأنش اینه که خونه داشته باشه. الان تقریبا باب شده. وقتی به سادات میخوان مثلا یه وجهی بدن، باب شده توشون برخلاف فتوایی که این بزرگان دارن، حتی برخلاف فتوای صاحب همون مرجع، صاحب مکتب. برخلاف فتوا او خودش فتوا داده خونه معونه است. این شأنش اینه که خونه داشته باشه. چطور شما میگی به این سید نمیشه خمس داد برای خونه خریدنش؟ میگن فقط احتیاطاً به مقدار مصارف یک سالش بدی. رو چه حسابی نمیگی؟ مگه نگفتین معونشه؟ مگه ماشین معونش نیست؟ مگه ماشین معونش نیست؟ مگه خونه معونش نیست؟ چرا میگین کرایه خونه رو حساب کن؟ فقط به مقدار کرایه خونه و مخارج خوراکش و ایسه. این چه حرفیه؟ میگن فقط به همین مقدار میتونی بدی. آقا خونه معونشه، خونه رو براش بخر، ماشینم براش بخر. مگه این نیستش که معونش مگه نیست؟ خب باید بتونی بخری. زیق برخلاف فتواست. عملا در مقام محاسبه داری وقت خلاف فتوای صاحب مکتبه. نه خونه رو میتونی بخری اگر معونشه. چطور خون وقتی خونه داشته باشه میگید خونه معونشه، نمیگید کرایه این خونه معونشه؟ خونه معونشه، خونه 5 میلیاردی معونشه، نه به اندازه کرایه این خونه. میتونید این کارو بکنید. ببینید چطور برای فقرا میکنی، به سعادت که رسیدن دستشون میلرزه. برای فقرا شما میرید تو این جاها هی زمین میدید، زمین میدید به فقرا، کمک میکنید خونه بسازن. حالا این ساداتن خونم معونه شونه. آقا یه مقدار زیر خلاف فتوا دیگه نباید بگیریم، یه طبق فتوا بریم جلو. حالا این فتوا شیخ انصاری تو رأس المالی که بهش احتیاج داری معونه است، خمس نداره، خیلی هم خوبه. آقای بهجت هم این فتوا شیخ انصاری رو دادن، موسع تر از صاحب جواهر و محقق ناینی و این عوازم. موسع‌تر فتوا دادن. حقم به نظر ما همین هست، مونتا یه قیدی ما میزنیم بعد توش. نظریه هشتم، حالا نظریه هفتم مال شیخ انصاری و آقای بهجت بود، نظریه هشتم عدم وجوب لولم یفل باقی بعد تخمیس للمعونه. اونایی که قائل شدن که خمس تعلق میگیره، بعضیشون این استثناء رو زدن، قول هشتم درست شده، میان میگن اگه بخوای خمس، خمس میگیره ها، اما اگر بخوای خمس بدی بقیهش باش، نمیتونی معونت و زندگی رو به شرخونی، خمس نده. این خوب حرفیه. اینو آقای بروجردی گفتن، بعض الاکابر گفتن این خوب حرفیه. بازاری میگه من میخوام خمسیم پولمو بدم تو زندگیم گیر میکنم و زندگیمو در حد شأنم دیگه نمیتونم اداره بکنم و میگن خمس نداره. آقای بروجردیه، بعض الاکابر، آقای بجنودی، استاد عبدالعلا سبزواری و خیلی از بزرگان. نظریه نهم همون نظریه هشتمو داشته اما یه قیدی توش زده، نظرهای سیستانیه. ایشون ما قبلا به عنوان نظریه هشتم هم ذکر کرده بودیم اما یه قید توش زده که فرق میکنه. و اون چیه؟ اینه که گفته اگر متمکن از دستگردون نیستی، یعنی همین قید داره، لولم یفل باقی بعد اخراج خمس به معونت لاغت به حاله، اگر اینجوری هست خمس نده الا در جایی که تمکن از مداوره داشته باشی. اگه تمکن از مداوره هم نداشتی اون موقع خمس نده، مداوره این دستگردون. اگه تمکن از دستگردون هم نداشتی میگه آقا بازاریه، خیلیشون میگن آره بار دستگردون کنی راحتم، طور نیست، دستگردون کن خود خوده میدم. اما یه وقتی که میگه آقا من دستگردونم کنم نمیتونم بدم، من الان دستگردونم که بکنم سودی که برای من به دست میاد فیت و فیت زندگی منم گاهی نمیچرخونه، به اندازه معیشت منم نیست، من چی کار بکنم؟ دستگردون میکنی بعد من چطوری بیام بهت بدم؟ میگن اگر دستگردونم نمیتونی فایده نداره دیگه خمس نمیخواد بده. آقای سیستانی یه قید اینجوری هم میزنن، یعنی تا جایی که بشه با دستگردونم بتونی بدی باید بدی. سختش میکنن جا یه قید دستگردون. این قید و این عوازم نداشتن، مثل آقای بروجردی و بعض الاکابر و استاد عبدالعلا سبزواری اینا نداشتن. این قید آقای سیستانی اضافه میکنه به دستگردون، اگر مشکلت حل میشه دستگردون میکنی. این فتوا خلاصه یه قید زائد داره، لذا اینو ما به عنوان نظریه نهم آوردیم. نظریه دهم ما تعبیرمون حالا یه مقدار موسع‌تر از اینا، لا خمس مع الاحتیاج به حسب العادت و العرف، متا توضیح دادیم اونجا عدم وجوب الخمس فی رأس المال اذا احتاج الیه للصرف منه فی معونت هذه السنه بل السنین اللاحقه، مثل شیخ انصاری، مثل آقای بهجت، فی ما زاجرت العادت و علی تحییتها من السنه الحالیه او لم یقدر فی السنین اللاحقه علی تحییتها به حیث ان العرف و العقلا، نمیتونی سالای دیگه این رأس المال رو جمع کنی، خمس نداره. یرعون لزوم تهیت ها من السنت الحالیه سوا اون کانه الاحتیاج من جهت انهو من شعنهی و مقامه امتلاک و رأس مال یتجر بهی لسرف المعونه او من جهت کون العمل للغیر و صرف منهو فی معونتی مهانته. بعضی این حال بحث من نیاوردم کامل، بعضی میگن که خب رأس المال تو برای آینده برای چی میخوای جمع کنی؟ برو خودت کار کن. میگه من کاری که در حد شأنم باشه ندارم که بکنم، رأس المال نیاز دارم، اگر بخوام کار کنم برای دیگری خلاف شأنمه. یادتونه بعضی سختگیری میکردن؟ میگفتش که خب شما میگی که من رأس المال رو نیاز دارم، خب برو کار کن، برو برای دیگری کن. میگه من نمیتونم کار را بندازم، رأس المال میخوام. میگه برو برای بقیه کار کن، شاگرد شو. میگه من شأنم اینه که برم شاگرد در مغازه که دیگه بشم، من شأنم اینه که خودم یه مغازه داشته باشم، خودم صاحب کار باشم، نه اینکه برم زیر دستی آقایی تو بازار بشنم، زیر دست اون شاگرد مغازه بشم. فرق هست، یکی صاحب ماشینه با ماشین کار میکنه میگم برو، به یکی دیگه میگم برو تو شاگرد شوفر شو، خلاف شأنشه. شاگرد مغازه بره بشه خلاف شأنشه، این باید این رأس المال رو داشته باشی. اگر یه همچی جوری خلاف شأنشه نباید بهش گفتش تو باید بری کار کنی. الان بعضی میگن آقا تو رأس المال میخوای چه؟ میتونی کار کنی؟ خب میتونم کار کنم اما این کار شأن من نیستش برم کار کنم برای یکی دیگه، بعد پول داشته باشم، رأس المال صاحب کار باشم، ولی زشته برای من، برای من زشته که میخوام برم اینجا زیر نظر یکی دیگه کار کنم. سرمایه رو میگیم خمس نداره تا بره خودش کار را بندازه، تا مقداری که به این سرمایه نیاز داره. آقا این بعضی هم میگن غصه، آقا شما مسئله شرعی بگو. بعضی هستن یکی دو نفر دو سه نفر اینقدر رأس المال اضافی دارن که اونا خمس بدن همه جا جرخیده میشه، هستن از این. شما نمیخواد از این آدم های گرفتار بیچاره خمس بدی، حوزه خودش صاحب داره. اینقدر کسایی هستن که رأس المال اضافی دارن که خودش کافی. این نظر ما. یه نکته هم بگم، خمس محل کسب و آلات محتاج بهش اختلاف داره حکمش با رأس المال حدوثن و بقاهن. بعضی ها میگن اختلاف داره حکمش حکم دیگه ایه. بعضی میگه نه، حکمش با حکم رأس المال حدوثاً یکیه. مسئله بقا انشو دیگه من ننوشتم اینو، حالا دیگه میشه که فکر کنم جزء دست شما نباشه. خلاصه محل کس حکمش متفاوته، مفصل قبلا تو مسئله 59 ما بحث کردیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه.